مطالب و مدارک و
تعدادی زیادی از کتابای فقهی ما شرح شرایط، چون شرایط کتابای بسیار پرشرحه. اون وقت وسائلش به ترتیب شرایط اومده پیش و عنوان ابوابش هم مثل اونه. از این جهت برای فقیه خیلی راحت بوده که زود به منبع این قول فقهی تو وسائل دسترسی پیدا کنه. منتها در وسائل مال قرن 11 صاحب وسائل شیخپور متوفای 1104 مؤلف وسائل، حالا شیخپور عاملی متوفای 1104، اون وقت منابع وسائل شیعه همش حالا الاش از زمان آدم ممکنه یک کتابچه خیلی مثلا غیر مهمی الان نباشه، منتها بقیه منابعش همه هست، کتب اربعه و دیگر کتاب ها. اشکالی نداره که شما برای پیدا کردن حدیث و ادله باب به وسائل مراجعه کنید، ولی حتما باید به منبع وسائل که تحذیب یا استفسار یا فقیه یا مثلا قتال صدوق قلال و شرایع هرچه به منبع هم مراجعه کنید، چون هم اشتباهات سندی هم متنی اتفاق افتاده. دلیلش هم اینه که خب نسخه های خطی مختلف، یه وقت یه نسخه خطی مغلوط دست شیخپور بوده، اون وقتا که اینجور نبوده که نسخه های مصحح همه جا باشه، مثل الان که به راحتی توی کتابخونه مثل کتابخونه مرحوم آقای مرعشی مثلا 50,000 نسخه خطی، نمیدونم 500,000 کتاب چاپی، یه جا شیخ انصاری داره توی یکی از کتاب ها مکاسب کجاست، یا یکی از کتاب هاش میگه لم یحزرنی الان غیر از استفسار، غیر از استفسار هیچ کتابی دیگه پیشم نیست. منابع به وفور در اختیار نبوده، مصادر هم کسی بخواد یه کتابی داشته باشه یا باید خودش استنساخ کنه یا پول بده به کاتب برش بنویسه، و این نسخه ها خیلی تصحیح شده نبود. تصحیح شده که نبود، هم توی سند هم توی متن طبیعی بود که اشتباه اتفاق بیفته. نمیخوایم کار شیخپور رو تنقیص کنیم ها، میخوایم بگیم طبیعت کار اصلا این بوده. بنابراین برای استنباط فقهی به وسائل نباید اکتفا کرد، حتما باید به مصادر قبلی مراجعه کرد. مصادر قبلی هم باز مثلا حالا کافی نمیدونم فقیه تحریف استفسار، در اینها هم اگر یک فتوای خاص مبتنی بر یه عبارت خاص باشه که احتمال بدیم دقیق نقل نشده باشه، اونجا هم باز به نسخه چاپی نمیشه اکتفا کرد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای قفاری رو، آشکالی اکبر قفاری که اولین بار کافی و تهذیب و استفسار و اینا رو تو ایران به شکل حروفی امروزی چاپ کرد، ایشون میفرمود مرحوم آقای میلانی و آقای گلپایگانی خیلی منو تشویق کردن، و یه بارم آقای گلپایگانی سر درد گفته بودن که فلانی از تهران اومده، بعد از بلندگو اعلام کردن که آقای غفاری کجاست، حالا آقا ببیندش، خلاصه خیلی تشویقش کردم. آقای میلانی گویا به ایشون فرموده بود، حالا یا بزرگ دیگری، میگو خب این کتاب چاپی چاپ سنگی که الان دست شماست میخوای فتوا بدی، اگه احتمال بدی که این حدیث دقیق چاپ نشده، این مقتضای بذل وسط اینه که نسخه‌های خطی رو ببینی، ببینی عبارت معصوم همینجوره، صرف این که کتاب چاپ شد و در اختیار ما قرار گرفت دلیل نمیشه که حتما همینجوری معصوم فرموده یا مؤلف مثلا کلینی یا فقیه همینجور ذکر کرده. لذا الان در بین این فقهایی که دقیق نظرن، مثلا آقای طلاشوبیری کل دوره تهذیبش رو با نسخه خطی خیلی مصحح خوبی مقابله کرده و اختلاف نسخه رو نوشته، چون یه جایی اختلاف عبارت توی فتوا تاثیر داره. یه بارم در یک بحث مربوط به نکاح بود، دربنده فهمودن فلان نسخه در کتابخونه آیت الله مرعشی رو ببینی عبارت اونجا چه جوریه، چون صرف این که کتاب چاپ شد که دلیل نمیشه اینجور معصوم فرموده. اون حالا مال مراتبی است که اگه آدم احتمال داد که توی نقل حدیث توی کتاب مثلا خللی رخ داده باشه. و هر حال باید به منابع دست اول مراجعه کرد. ولی حالا قبل از اینکه بحث مراجعه به منبع دست اول رو واردش بشیم، تتمه بحث قبلی که گفتیم کتاب شناسی ها، مراجعه به کتاب شناسی ها خیلی کمک میکنه، مثل ازریه و میراث الکتب و امثال اینها. غیر از اونا کتاب شناسی های موضوعی هم داریم، مثلا در یه موضوع خاص کتاب شناسی مشروطه، هر چی راجع به مشروطه است معرفی کرد، کتاب شناسی نمیدونم نهضت نفت معرفی کرده، کتاب شناسی ائمه علیهم السلام از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته تا حضرت حجت علیهم السلام، همه اینها توی کتاب شناسی هایی معرفی شده. منتها باز نباید به اینا اکتفا کرد، باید به منابع دست اول مراجعه کرد، چون توی کتاب شناسی ها هم گاهی اشتباهات وحشتناکی هست. خب مراجعه به منابع دست اول نباشه، ممکنه آدم دچار اون اشتباهات بشه. اینا زیاده، من فقط برای نمونه ذکر میکنم که روش کار رو یاد بگیریم و در کارمون اشکال نداره. اگر به اصطلاح فرصت کردیم تا آخر دوره که وقت داریم اونم بهش میپردازیم، مانعی نداره. حالا مسائل مهمتر رو ما میگیم، فرصت شد اینا رو میگیم، بیشتر تصحیح متون هم بیشتر میگیم، حالا اهم مسائل رو میگیم، بعد هر چه فرصت کردیم به این مسائل هم میپردازیم. مثلا ها یه نمونه بگم از این اشتباهاتی که اتفاق افتاده و ببینید چه سیری پیدا کرده. علتش هم اینه که به اون منبع اصلی مراجعه نشده. از ذریعه شهاب بزرگ تهرانی رحمت الله علیه، غیر از چند جلد اولش که زیر نظر خودش شاب شد، از ظاهرن حرف لام یا جلد 16-17 به بعد که اصلا بعد از وفاتش شاب شد، اون هیچ. یه مقداری هم از اونا که زمان حیاتش شاب شد، خود ایشون نجف بود و پسرهاش در تهران کتاب رو چاپ میکردن، معروف بود و درست هم هست که بعضی جاها پسرهاش به سلیقه خودشون تو کتاب دست بردن یک کتابی را اضافه کردن، کم کردن، یک پاورقی زدن. اینو اهل فن میدونن، بالاخره میگن ما این اختیار رو داشتیم وقتی داشتیم کتاب رو چاپ میکردیم اینجا یه اصلاحاتی بکنیم. حالا این مورد که میگم احتمالا مال همین اضافات پسر آبوزوگ تهرانی تو از ذریعه باشه. تو از ذریعه این کتاب معرفی شده با همین عبارتی که من میگم. حالا ادامهش مناسبه. در از ذریعه جلد 16 صفحه 96 شماره 72 عبارتش همش اینه. چون از ذریعه مخصوص کتابایی که مؤلفین شیعه ان، حالا هر چی میخواد باشه، یعنی محتواش هر چی میخواد باشه، یه عالم شیعه یه کتاب بی ربط هم نوشته باشه مثلا که خیلی نادره، اونم معرفی میکنه. یه نویسنده شیعه هر چی نوشته باشه معرفی میکنه. از کتابایی که تو از ذریعه معرفی شده یکی همینه، فاطمه هره. البته اونجا نمیدونم تشکیل داره یا نه، با توجه به اینکه سابقا که یاد مقاله نبود، نوشته فارسی و مطبوع به تهران یه 40 کتاب. این تو از ذریعه فارسی و مطبوع به تهران فقط تو از ذریعه همین قبوله. اون وقت اگر دقت نشه یا مراجعه نشه به کتاب اصلی، یکی از فضلا که چیز زیاد می نوشت، کتاب شناسی زیاد می نوشت، فضلای عرب و هم تو مجله تراسونا و هم در اصل از حضورم براتون مستقلن، آقای عبدالجبار رفاعی که حالا عراقه، معجم و ما کتب عن رسول الله اسم کتابش هست، معجم و ما کتب عن اهل بیت، اینا به اصطلاح کتابشناسی های عربی ایشونه، معجم و ما کتب عن فاطمه زهرا علیه السلام، این مقالش تو مجله تراسونا شماره 14 مجله تراسونا از آل البیت. ایشون هم کتابشناسی ها کتابشناسی های مختلف نوشته، از جمله همین که عرض کردم، معجم و ما کتب عن رسول الله و اهل بیت، معجم و ما کتب عن زهرا. آقای عبدالجبار رفاعی در کتاب نامه حضرت زهرا سلام الله علیها در مجله فراسونا این کتاب را جزء کتاب‌هایی که راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است معرفی کرده، یعنی تو کتاب نامه ایشون این کتاب هم اومده. بعد به نقل از آقای رفاعی در مجله فراسونا یک کتاب نامه دیگه داریم معروفه که چند بارم چاپ شده در جلد قطور به اسم فاطمه در آینه کتاب، اینم چند بار چاپ شده، حداقل دو بار که من دیدم. در اون کتاب هم همین فاطمه اره جزء کتابهایی که راجع به حضرت زهرا معرفی شده. از اینجا به بعد باز یه کتابی هست از سبب حضورم براتون، مال مرحوم رحمانی همدانی رحمت الله علیه، فاطمه زهرا بحثت و قلب المصطفی، شاید دیده باشین کتاب قطوریه. آخر این کتاب باز کتاب نامه حضرت زهرا داره به نقل از مجله تراسونا، باز این کتاب رو در وصف حضرت زهرا و درباره حضرت زهرا سلام الله علیها آورده. این کتاب یعنی کتاب به اصطلاح فاطمه الزهرا فخرت و قلب المصطفى ترجمه شده به فارسی، تو ترجمه فارسیش هم این اومده. خب این منشأ اصلیش این شده که آقای رفاعی چون عرب بوده و آشنا نبوده و این کتاب هم از طرفی در ذریعه اومده، فکر کرده که این راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها است، در حالی که اصلا این تعبیر توی لغتنامه ایده خدا اومده، جاهای دیگه هم هست. اصلا فاطمه اره به اصطلاح کنایه است از زن مثلا بی حیای بی شرم، که توی لغتنامه ایده خدا هست و جلد 10 ذیل فاطمه اره اینجوری معنا شده. فاطمه اره زنی سخت بی شرم، کنایه است برای زنانی که حرمت خود و دیگران را نگه ندارن و سخنانشان نیشدار باشد. اصلا فاطمه اره نام یکی از قهرمانان هزار و یک شب، یعنی زن معروف پینه‌دوز بغدادی است. این را چون اون نویسنده اولی یعنی آقای رفاعی آشنا نبوده با ادبیات فارسی و نمی‌دونسته اصلا فاطمه اره چی هست، این را به صرف اینکه اسم فاطمه در شخص آورده در کتابای راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، تو کتاب شناسی‌های بعدی هم تکرار شده، همونطور که عرض کردم فاطمه در آینه کتاب فاطمه الزهرا. حالا جالب‌تر ترجمه همین حرف هست به اصطلاح توی کتاب فاطمه الزهرا وحدت و قلب المصطفی، این به فارسی هم ترجمه شده، یکی از فضلا ترجمه کرده به اسم فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر، این ترجمه این کتاب مرحوم آقای رحمانی همدانیه. وقت اینجا که رسیده یعنی خواسته این کتاب معرفی کنه، این رو حالا قاعدش هم اینه که خب بود اسم کتابو بیاری وقتی کتاب نامه، حالا چه فارسی چه عربی هستی دیگه، اسم کتاب که ترجمه نمیخواد. نمیدونم چجور شده که اینجا نوشته فاطمه میبینم، حالا فاطمه اره کجا، اینا عرهو مثلا خونده، اگر میبینم بودی از اون باید عرها باشه بعد عراها، یعنی میدونید سه چهار مرحله خلط مرحله شده. اگر مثلا تو فاطمه عراها عرا متکلم مثلا وقتا بعدم یه ها حالا متصل بشه در هم بگیم عراها، یعنی فاطمه میبینم، این که حالا عراها هم نیست عرهو یا هر چی حال نتونسته بخونه، این ترجمه که فاطمه میبینم. حالا ببینید از مراجعه نکردن به مصادر اصلی و منابع اصلی چه مقدار لغزش پیش میاد، تو منابع متعدد هم تکرار میشه. حالا اینا مشخصات که من همه رو اینجا نوشتم با صفحه و اینا، ولی لازم نیست که اصل این کتاب یه قصه است راجع به مثلا زن بی‌شرمی که اصلا این خودش سمبوله برای مثلا زن فاحشه یا نمیدونم بدکردار. اینو حالا چون مؤلفش تو ذریعه نیست، خود کتاب هم مؤلف روش ننوشته، قاعدش این بود که اصلا نیارن تو ذریعه، چون معلوم نیست مؤلفش کیه، ممکنه یه یهودی نوشته باشه، توجه فرمودین؟ ولی همیشه تو تهران چاپ شده زمان طاغوت، او همین جهت پسر مرحوم آقا بزرگ اینو وارد از ذریعه کرده، اصل ورودش اونجا اشتباه بوده، ولی حالا میگه اون اشتباه کرد، چرا ما دیگه اشتباه بکنیم؟ توجه فرمودین؟ اون اشتباه کرد آورد اونجا، اونم نگفت راجع به حضرت زهرا ها، اون میگه هر کتابی که شیعه نوشته باشه ما میاریم، ولی چرت و پرت باشه، ولی داستان بی خودی باشه. حالا اشغال به ذریعه کمتره، به این بعدیا بیشتر. این نتیجه مراجعه نکردن به منبع اصلی و دقت نکردنه. حالا باز مشابه اینجوری بازم داریم، مثلا یکی از فضلا کتابنامه کفایه رو نوشته، یعنی شروع کفایه رو معرفی کرده، شروع کفایه نمیدونم مکاسب رسائل اینا هم کتابنامه داره. اون وقت یک کتابی هست مال عزالدین کاشانی از عرفای قرن هشتم که مرحوم آقای همایی چاپ کرد به اسم مفتاح الکفایه، کتاب تصوف تصوف و عرفان، مفتاح الکفایه مال عزالدین کاشانی قرن هشتم، مفتاح الکفایه. اون فاضل معظم به اصطلاح از همین که این مفتاح الکفایه داشته فکر کرده که خب شرح کفایه آخوند خراسانیه، حالا آخوند خراسانی قرن 14 هم متوفای 1329 یعنی 1329 آخوند از دنیا رفته، قرن 14 هم اون مثلا مال قرن 8 همه، ثانیا موضوعش هم تصوف و عرفان اصلا کاری به کفایه نداره، ولی همین که ما یه جایی اسمو ببینیم فکر کنیم شرح کفایه از مراجعه به خود کتاب کردم هم چاپ شده، چند بار چاپ شده، مرحوم جلال الدین همایی قدیم تصدیق کرده و قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم چاپ شده. یا یکی از فضلا کتاب شناسی کرده کتابای مربوط به حجاب را، حجاب و کشف حجاب، همون کشف حجاب که زمان رضا خان اتفاق افتاد معروف، باز یه کتاب از دو ذریعه اون اسمش اینه، حالا آدرسش رو نگیدم خاطر میارم، مثلا کشف الحجاب عن فلان آیه یا فلان موضوع، تفسیر یه آیه، کشف الحجاب، کشف الحجاب عن مثلا فلان آیه فی الکتاب، کشف الحجاب ببرد عن فلان آیه فی الکتاب، این قافیت این بودیه. بعدش هم اتفاقا توضیح هم داده که چیه، اگه توضیح هم نگاه میکرد متوجه میشد که کاری به کشف حجاب رضا شاه نداره، ولی اینم جزء کتابهای حجاب و کشف حجاب آورده. این ها دیگه خیلی کم دقت کرده، چون تو خود اندریه در توضیحش هست که این کتاب تفسیر فلان آیه.
خب این کتابنامه
چیه؟
کتابنامه
ایشون قصه معروف از طب از حضورم براتون، اینا چون هنو از فضلهای معاصر هم دارم نخواستم اسم ببرم. تو مجله نور علم چاپ شده، حالا این آدرس تو مجله نور علم این کتاب نامه چاپ شده، تا این هر دیگه کافیه. بعد از سال از حضور هم برای پس مراجعه به منابع دست اول و دقت شرط اول تحقیقه. حالا چند مورد حدیثی مثال میزنیم که کار ماست که از مراجعه نکردن به منابع دست اول اتفاق میفته. حالا چون به اصطلاح بیشتر سبقه ما سبقه فقهی و اینا داره، باید مثالمون حدیثی و فقهی باشه. از وسائل مثال میزنیم، وسائل عرض کردم برای پیدا کردن حدیث مراجعه بهش خوبه، ولی اکتفا به وسائل درست نیست و کافی نیست برای هیچ تحقیقی، و این به معنای کم ارزش مردن کار شیخ خور و بی‌اعتنا کردن به کارش نیست. اون که مأجوره و اجرش رو برده است و خواهد برد با این همه خدمتی که کرده. هر سوال در مقام آدرس دادن، شما اگر همه منابع هم آدرس بدید بهتره، یعنی هم آدرس وسائل بدید هم دعائم را در مقام آدرس دادن. منتها حالا یه بحث دیگه داریم به مناسبت که مطرح کردید، غیر از بحث مراجعه به منابع دست اول، اونجایی که یه بحث جدی هست، یه نتیجه جدی میخواییم بگیریم، یه حدیث رو توی منبع نباید نگاه کنید، این الان بهش میپردازیم. یه بحث مستقل داریم، یه حدیث اگر تو دعایم اومده، مثلا تو کافی اومده، عمالی صدوق، نمیدونم فقیه استفسار، همه این منابع رو باید ببینید و تو نص عبارت دقت کنید، چون گاهی اختلافهای عبارتی هست که اون اختلاف خیلی کمک میکنه به فهم حدیث. حالا یه مثال میزنم از همین دعائم، قصد داشتم که عرض کنم اون توی بحث دیگه میگنجه، غیر از بحث مصادر دست اول، بحث شناسنامه حدیث، اونم بهش میپردازیم. چند تا تمرین دیگه هم داریم، این تمرین ها رو که میارید جز نمره های آخر کلاس حساب میشه و در جلسات بعدی همینا رو طرح میکنیم. چند تا تمرین دیگه هم هست که اینا چون قرآنیه، من همه رو یکجا میگم، یعنی که مراجعه میکنیم به کتاب ها تفاسیر اونها بتونید یکجا بحث کنید. چند تا تمرین دیگه هم یه جا میگم، هر کدومش مال یه هفته است. حالا این یه حدیث فقهیه، ببینیم تو کتابای فقهی هم به همین شکلی که میگم اشتباه اومده، به خاطر اینکه به مراجعه نشده به منبع اصلی. این منبع اصلیش تفسیر عیاشیه، تو وسایل شیعه اومده، تو بهار هم اومده، اون تو منبع اصلی تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 40. حالا آدرسش مهم نیست، از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. حدیث صحیح اینه، حالا بگذارید اول اون صورتشو توی از وسائل من بنویسم، ببینم کسی متوجه میشه که بله تو وسائل اینجور اومده، هم چاپ قدیم وسائل، چاپ سجلدی سنگیره وسائل، هم چاپ مرحوم آقای ربانی که 20 جلدیه، هم چاپ مؤسسه آلودبیت که سی جلدیه تو هر سه تا چاپ اینجور اومده حدیث. کان ابلیس اول من تمنا از راجب جنات و آیات مربوط به جنات. کان ابلیس اول من تمنا و اول من ناحت
نیاحت نیاحت زنان تو محبت محرمه خوندین حجرت نیاحت و وقت نیاحت و اول من ناحت نیاحت
یه عبارت وسائل می نویسیم. لما اکل آدم من الشجره تغنا
حضرت آدم لما اکل آدم من الشجره حقن ما یعنی اظهار خوشحالی کرد شیطان شاید از بهش وارد میشه و مثلا تمیان بشن.
لما اکل آدم من الشجره حقن ما فلما حبتت حواء و الالعرض ناحل ذکره ما فی الجنه
دنبالش میشه. فلما حبتت حواء الالعرض ناحل
ذکر ما فی الجنه بس ذکر ما
ناحه ذکر ما فی الجنه اون تو وسائل تو همه چاپا اینجوریه تو نسخه خطی وسائل در دستخط خود شیخ خور رحمت الله علیه هم هست
تو اون هم همینجوره یعنی اینجا اینجوری که بگیم تو نسخه وسائل درست هست تو تصحیح اشتباه کردن
نه البته باید تو تصحیح ما مصدر مقابله میکردن که این حالا یه مصدر دیگه است. تو تصحیح متون اگه بعدش پرداختیم این حدیثی که تو وسائل اومده ما پایین چه آدرس میدیم مثلا تفسیر عیاشی یا فلان منبع کجا بعد باید خود متن اینو با اون مقابله کنیم اگه اختلاف محتوایی داره ولو در یک کلمه باید بگیم که در اینجا اینجوره در اونجا اونجور متا اینم نگفتن تو وسائل گفته نشده ولی تو خط خود شیخ رحمدی هم وسائل و خط خودش هست همینجوره. خب ابلیس اول کسی بود که تغنی کرد اول کسی بود نیاحت کرد وقتی آدم از شجره خود تغنا وقتی که حوا عبود کرد به زمین ناحه یعنی ناحه ابلیس حالا لذکر هیمافر جنه این تو وسائل ولی مصدر اصلی تفسیر عیاشیه. اتفاقا غیر از تفسیر عیاشی این حدیث تو بهار هم نقل شده و کلن این حالا یه مطلب بین الهلالین تو پرانده منابعی که دست علامه مجلسی بوده و دست سید کاشانی اونا صحیح تر بوده نسخه ها از منابعی که دست شیخ خور بوده لذا همین حدیث تو عیاشی دقیق و کامل هست که حالا کتاب اصلی منبع اصلیه تو بهار هم علامه مجلسی از عیاشی نقل بکنه تو بهار هم دقیقه بر خلاف وسائل
درسته که شیخ خور لرزمانی خوبی نداشته نسخه
ممکنه حالا یه دلیلش این باشه همان توی مرکز اون زمان مرکزیت حوزه اصفهان بوده راجب هم بودین از سابق یعنی از زمان شیخ بهایی و پدر علامه مجلسی و اصلا محقق کرکی که اومد اصفهان حوزه قوی شیعه اون وقت اصفهان بوده. شیخ خور هم ساکن مشهد یعنی از 30 سالگی سال 1043 یا 33 اون سال 1033 فکر کنم اومده مشهد شیخ رامدی و کلن ساکن مشهد بوده اون جالو سفر رفته کربلا و حج و اینا ولی ساکن مشهد بوده شاید به قول شما منابع نداشت.
استاد اسم نسخه خطی تفاوتش وقتی استاد میخونه شاگرد میدیمسه اون یه نسخه خطی اینو تو خطی اینه که یعنی بعد بدون استاد بیاد از این نسخه خطی یه نسخه خطی دیگه بنویسه.
بله
اون کتاب دومی فکر کنم
بله حالا چه بخرن چه به کاتب استکتاب کنن یا انتصاب کنن استکتاب رایج بوده میگودن فلانی خواستم برام بنویسه الان یا حالا یا کاتب های کم سواد تر که مغلوب می نویسن یا نسخه های از اونتر دلایل مختلف داشته. راجب هم چون چاپ که می دونید زمان قاجاریه اومد تو ایران، اون زمان هر کی کتاب می خواست خودش باید استکتاب کنه و بنویسه. به هر حال هرچه بوده نسخه های خوب در اختیار شهپور نبوده. ولی صحیح حدیث کما این که توی عیاشی هست و تو بهار هست اینه که الان خدمتتون می نویسم. کان ابلیس اول من تغنا و اول من ناحا،
دنبالش اینه، این قسمتی که افتاده هستم، این قسمتی افتاده هست که با رنگی دران نمیسیم. و اول من حدا، حدا همون خودی که هست برای شطور خوندن، و اول من حدا، اینم دنبالش سه تا اول من تغنا، اول من ناحا، اول من حدا.
لما اکل آدم من الشجره تغنا
فلما حبت حدا، ببینید چقدر تکلیف شده. فلما یعنی فلما حبت آدم، حبت حدا خودی خان حدا فی، ببینید توی وسائله شده فلما حبت حوا، این حدا حوا خونده شده، وقتی حوا خونده شده گفتن من باید حبوت کسان مهندس بشه، شده حبت حوا.
فلما حبت حدا بله، فلم مستطره یا فلم مستقره علره، این دو نسخه داره. ناحه
فلم ما استقره یعنی آدم، استقره الالعرض یا علالعرض، بله علالعرض، علالعرض ناحه یذکره ما فی الجنه، این یوزکر آدم ما فی الجنه. ببین حالا صورت صحیح حدیث و اونی که اتفاق افتاده، ابلیس اول من تغنا بود و اول من نیاحت و اول من حدا، لما اکل آدم من الشجره و خوشحالی کرد و تغنی کرد، فلما حبت یعنی حبوت آدم از بهش خارج شد، حدا حدیر خان، فلما تغر علال عرض وقتی که آدم مستقر شد روی زمین، ناحه یذکر او ما فی الجنه، او وقت نامه سرایی کرد به یاد آدم میانداد اون وضع بهش و وضع جهنم، وضع بهش و وضع جنت رو. و حالا این اول من ادا که اصلا کلن افتاده، فلم ما حبت و حدا شده، حبت از حقا، فلم ما تقره باز افتاده، استقره علالعرض، ناحه یذکر او ما فی الجنه، یا حالا به ذکره ما فی الجنه، اون خیلی مهمی. این بر اثر اینه که به منبع اصلی مراجعه کرد، ادعی و از فقها که این حدیث رو تو کتابشون نقل کردن، تعداد زیادی از وسایل نقل کردن، اونا هم نوشتن اینجا، حالا لزومی نداره بگیم، اونا هم همه حدیث رو به همین شکلی که توی وسایله مراجعه دیگه به منبع اصلی نکنی این اشتباهات اتفاق میفته. ثمره حالا این به اصطلاح برای استدلال ما ممکنه تأثیری نداشته باشه، ولی اصلا یه حدیث عجیب و غریب، یعنی حبت از حوا ناحه لذکرهی ما فی الجنه، حبت از حوا از کجا اومد، حدیث اصلا اینجوری نیست، راجع فهمیدین اینجا تأثیری در استنباط ممکنه نداشته باشه، استنباط فقها ها حتی اووردن تو رساله هاشون، ولی خب خیلی تفاوته بین اون حدیث و بین اونی که تو وسائل هست و اونی که درست بشه. مراجعه کردن همه، ولی باز اینقدر مری مطلب گسترده است که با مراجعه یه نفر درست نمیشه. یعنی شما وقتی میخواید به حدیث مراجعه کنی، در حدیثی محل ابتلا هست، حتما باید منبع اصلی رو ببینید. یعنی بعد از همه این کارا که کردن حالا نتیجه این شده، ولو وسائل یه بار مرحوم آقای ربانی تصحیح کرده، یه بار مؤسسه آل‌البیت تصحیح کرده، اینقدر کار گسترده است که اینا دیگه از چشم میپره، غفلت میشه و هزاران مطلب دیگه. اینجوری که یک کسی کارو انجام بده از همه تکلیف ساقط بشه. راضی فهمیدین؟ من برای اصلی رو حتما باید ببینیم. یا هر طرف یه مورد دیگه این آدرس رو الان عرض می‌کنم خدمتتون. آدرس همه اینا رو الان عرض می‌کنم، یادش بفرمایید. هر طرف حضورم براتون تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 40 حدیث 23. جلد 1 صفحه 40 حدیث 23 ذیل آیه 35 سوره بقره. اینا زیل اون آیه آورده، بحث اخراج آدم از بهشت، زیل آیه 35 از سوره بقره، این تفسیر عیاشی.
بله منبع در درجه یک، نه یعنی از لحاظ اعتبار و اهمیت، در لحاظ قدمت زمانی، یعنی اون حدیثشو از یه منبع دیگه نگرفته. اگرم از منبع دیگه گرفته، منبعش الان نیست، برای ما میشه منبع دست اول. وسائل که از اون گرفته میشه منبع دست دوم. این دست اول دست دوم اینجا نظر طبقه و زمانیه، نه اعتبار. ولی ما میگیم کافی فقط بفهمون که منبع درجه اوله. ولی خب یه حدیث ممکنه تو دعائم باشه، دعائم نسخش دقیق تر بوده که الان هم عرض میکنم، اون باید به دعائم هم مراجعه کرد. کافی منبع درجه اول هست، منتها توی این حدیث که صحیحش توی منبع قبلی هست میشه درجه دوم. راجع فهم بودید؟ این منبع دست اول که میگیم یعنی قدیم ترین منبع موجود قصودمون اینه. خب این تفسیر عیاش تو وسائل شیعه جلد 17 صفحه 309 کتاب التجاره باب 99 حدیث 22. عرض شد حضورم براتون که در بهار، ببخشید وسائل شیعه اشتباه گفتم، وسائل شیعه جلد 17 صفحه 310 باب 99 حدیث 28، این آدرس وسائل باب 99 حدیث 28. تو وسائل چون باب بندی هر بابی هم شماره داره، همین که بگیم کتاب التجاره باب 99 حدیث 28 پیدا میشه. تو بهار جلد 6 صفحه 33 کتاب العدل و المعاده، البته چند جا تو بهار چند جا اومده، یک جاش اینجا که عرض کردم، جلد 6 صفحه 33، باز دوباره جلد 11 صفحه 212، باز جلد 63 صفحه 199. هر سه بار حضورم براتون که این حدیث تو کتاب های عامه هم اومده، حالا تفسیر عیاشی کتاب شیعیه، تو کتب عامه مثل فردوس به مسئول الخطاب صدر حدیث اومده، اول من تقنا ابلیس ثم زمره ثم حدا ثم ناخر. تو احیای علوم دین غزالی هم که سنیه از جابر بن عبد الله انصاری نقل کرده، کان ابلیس اول من ناخر و اول من تقنا، قسمتش اونجا اومده. حالا این یه بحث دیگه است، یه بحث دیگه داریم وقتی توی بحث عمیقی استدلال میکنیم به حدیث، باید همه نقلای حدیث تو کتب شیعه تو کتب سنی همه رو ببینیم، به خاطر اینکه خیلی کمک میکنه اولا به فهم حدیث، به تقویت سند، به اینکه آدم مطمئن بشه این حدیث صادر شده یا نشده و امثال اینها. خب حالا یه مطلب دیگه که عرض کردم که میگیم به همه منابع، یعنی شناسنامه حدیث. اولا باید هر حدیثی هست بریم سراغ منبع اصلی و بعد ببینیم تو منابع مختلف چجور نقل شده، و نقل در منابع مختلف کمک میکنه به ما برای فهم سند و متن. حالا یه نمونه کوچیکی شرح کنم بعدن بریم سراغ نمونه مهمتر. ببینید در کافی یه حدیثی هست، الان آدرس خدمت رو عرض میکنم، بله کافی کلینی، حالا اینو ننویسیدم مهم نیست، واسه که مطلبش در اون درجه اول اهمیت نیست. کافی کتاب الاشربه باب الغنا حدیث 25، اونجا داره که طرف میگه قال سألت الخراسانی علیه السلام، خراسانی مقصود امام رضا علیه السلام، گاهی وقتا از امام رضا تغییر کردن به خراسانی، سألت الخراسانی علیه السلام و قلت ان العباسی ذکر انک ترخص فی الغناء. حالا این عباسی کیه؟ تو حاشیه کافی مرحوم آقای غفاری اینجور نوشته که این عباسی و ظاهرا انه رجل معروف من العباسیین له شأن فی دولتهم فعرا در راوی اخفاء اسمه لمصلحتن، به امام عرض کرد که ان العباسی ذکر لك انک ترخص فی الغناء. خب این حدیث در کافی شریفه. این که میگیم به همه مصادر مراجعه کنیم، همین حدیث در قرب الاسناد هم هست، در عیون اخبار و رضای شیخ صدوق هم هست، در اختیار و معرفت رجال چشی هم هست، در دعائم الاسلام هم هست. اون وقت همین حدیث با همین سند هم در عیون اخبار و رضا شیخ صدوق و هم در رجال چشی با همین سند اومده، و این عباسی اصلا اسم دقیقش اومده هشام ابن ابراهیم العباسی، اصلا مشخصش کرد. حالا تو کافی هست ان العباسی، ولی تو اون دو تا مصدر دقیق اسمش اومده هشام ابن ابراهیم العباسی. اینه عیون اخبار رضا، میگه سألت الرضا علیه السلام، حالا تو کافی بود سألت الخراسانی، تو عیون هست سألت الرضا، فرق نمیکنه. سألت الرضا علیه یوما بخراسان فقلت یا سیدی ان هشام ابن ابراهیم العباسی حکا انج انک رخص له فی الغنا، تو کافی بود ان العباسی ذکر انک ترخص فی الغنا. ببینید با مراجعه تو اختیار معرفت الرجال کشی هم همینجور اونجا هم داره که قلت لابوالحسن علیه السلام، ابوالحسن الرضا، ان هشام ابن ابراهیم العباسی حکا انج. پس مراجعه به منابع مختلف یک حدیث گاهی باعث میشه ابهامات برطرف بشه. حالا این یه ابهام مثلا شخصی بود که عباسی کیه، که مرحوم آقای غفاری متوجه نشده که گفته ظاهراً یه آدم معروفی بوده از عباسیین، آن راوی نخواسته اشتباه ببره. یه جاهایی برای متن کمک میکنه. این موردی که الان میخوام عرض کنم برای متن کمک میکنه و تأثیر تو فهم حدیث داره. خب حالا اون یه بحث دیگه هست که ما می‌بینیم یه حدیثی تو منابع به شکل‌های مختلف اومده، یه کلمه اضافه داره یه کلمه کم داره. اونجا بحثایی کردن که از چه راهی تشخیص بدیم که صحیح کدومه، مطمئن بشیم صحیح کدومه. یه اصولی دارن نفل عدم و زیاده، مثلا یه کلمه اضافیه قاعدش اینه که بگیم کاتب از خودش اضافه نکرده، اونی که از قلم انداخته اشتباه کرده از قلم انداخته. اونجا حالا یه اصولی هست.
چرا از منابع آدرس مطالبه نمی‌کنیم؟
چی؟
چرا از خود منبع آدرس
نمی‌خوایم؟
از کافی آدرس
خطی نمی‌خوایم؟ آدرس نمی‌خوایم؟ چی فهمیدید نمی‌خوایم؟
الان کافی از کجا می‌خواید
بگیرید؟ ها، منابع کافی، منابع فقیه، استفسار تهذیب، اونا همه از بین رفته الا شذ و ندر. اصول اربعه است که چون این کتابا تدوین شد اون منابع مفقود شد. کسی فقط 16 تا از اصول اربعه الان هست که چاپ هم شده، یعنی منابع کافی. این 16 تا مثلا چیزی نیست، شاید 200 صفحه میشه. منابع کتب اصلی ما از بین رفته، الان در اختیار ما نیست. نه اونا سند رو نوشتن. چرا آدرس به این معنا که من این حدیث رو از کتاب کی نقل می‌کنم نوشتن. راجع به همین، یعنی مشیخه صدوق تو آخر فقیه هست، مشیخه تهذیب، مشیخه استفسار، اونجا میگه هر حدیثی که من از زید ابن عمرو نقل میکنم از فلان کتابشه، هر حدیثی که سندش اینجوریه از فلان کتابه. منابعشون رو گفتن، منتها منابعشون الان نیست، مفقوده. تاجی فهمیدین؟ منابع کتب عربی ما مفقوده، منتها منابع وسائل که متأخره الان هست، به منابع وسائل مراجعه میکنیم.
که
فرمودین اصول اربعه، هر کدوم یه فصلی بوده، یه کتابی بوده. اصلا اصول اربعه خیلی بحث راجبش هست که چی، ولی یه مقاله نوشته یه کسی راجبش، به اون مراجعه کنو خوبه. حالا اینم جای تأسفه که بهترین، حالا شاید بهترین مقاله راجب اصول اربعه رو یه یهودی نوشته، تو مجله علوم حدیث چاپ شده. یه یهودی هست متولد اسرائیل، اتان کالبرگ، که کتابخانه آل طاووس هم نوشته، کتابخانه های مرعشی چاپ کرده، یعنی شرح آل ابن طاووس رو نوشته و وضعیت کتابخانه شد. بهترین کتاب راجع به ابن طاووس از این یهودیه، بهترین مقاله راجع به اصول اربعه هم از همین یهودی است، تو مجله علوم حدیث چاپ شده. اونجا مراجعه کنید، خیلی تفصیل و توضیح زیادی داره. اتان کالبرگ متولد اسرائیل و زاده اسرائیل هم است. اون انگلیسی نوشته، تو این جایی که گفتم فارسی ترجمه شده. این حدیث رو ببینید که برای فهم مطلب و استنباط و روشن شدن معنای حدیث خیلی کمک میکنه. و اون نکته‌ای که گفتن دعائم الاسلام، آیا رجوع کنیم به دعائم یا نه، فایده‌ای دارد یا نه. ببین این حدیث در کافیه، من اول حدیث رو بخونم بعد بیان وسائل شیعه در ذیل حدیث. در کافیه کلینی هست، آدرس هم خواستید بنویسید، جلد 6 صفحه 834 باب غنا حدیث 22. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن جهم ابن حمید قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق، به من فرمود انا کنت، یعنی کجا بودی، لابد مثلا دیروز کجا بودی. فزنن تو انهو قد عرف الموضع، من پنداشتم که حضرت فهمیده که من کجا بودم، یعنی یه جایی اشتباهی رفته، حضرت همون کجا بودی، فهمیدم که حضرت فهمیده من کجا بودم. فقلت جو انتو فداک، اینی کنتو مررتو به فلان، حالا رفتم پیش فلانی، فحتبستنی، منو حبس کرد یا حالا منو مجبور کرد، فدخلت الى داره، رفتم در خانهش و نظرت الى جواریه، کنیزهاش، نگاه کردم به کنیزهاش. حضرت فرمودن فقال لی ذالک مجلس لا ينظر الله الى اهله، اینجایی که رفتی و نظر کردی به جواریه این شخص، این مجلسی که لا ينظر الله الى اهله، مجلس معصیته. امنت الله عز و جل على اهلک و مالک، یعنی ایمن بودی از خداوند متعال بر اهل و مال خودت که آسیبی نبینی. این حدیث در کافیه به همین شکلی که خوندم تو جلد 6 باب الغنا حدیث 22. حالا اولین سوالی که اینجا هست اینه که این حدیث چه ارتباطی به باب الغنا داره؟ ببینید متنش رو. قال علی ابو عبدالله انا کنت فزنن تو انهو قد عرف الموضع فقلت جعلت فدای اینی کنت و مررت به فلان فحتبسنی فدخلت الى داره و نظرت الى جواری فقال علی ذاک مجلسون یا ذالک مجلسون لا ينظر الله الى اهله. خود مرحوم کلینی این حدیث رو در باب غنا آورده. حالا بین و تلالنگ تو پرانتز اینم یادمون نره عرصه و حضورم براتون که در ارجاع به کتاب حدیثی، هر کتاب حدیثی میخواد باشه، غیر از اون که جلد و صفحه رو باید آدرس بدیم، کتاب با عنوان باب هم تأثیر داره. مثلا این کتاب و تجاره، حالا همین که الان من خوندم از کافی، کتاب الاشربه، باب الغنا، حدیث فلان، سایر کتاب هم همینجور، چون خود اون عنوان باب که فقیه یا استفسار یا تهذیب یا کافی گذاشته برای اون احادیث، عنوان باب تأثیر داره در فهم حدیث. اینجوری که بی حساب و کتاب هر حدیثی رو تو هر بابی آورده باشن و هر عنوانی گذاشته باشن. این حالا یه نکته جانبیه، اینم خیلی کمک میکنه به فهم حدیث. این حالا یه وقت دیگه اگه فرصت شد و وقت داشتیم اشاره میکنه بهش. اونی که حالا میخوایم بگیم اینه، وسائل این حدیث رو نقد کرده و وقت برایش این سوال پیش اومده که کافی چرا اینو تو باب الغنا آورد، زیلش فرموده هازا لا تصریح فیه بالغنا، وسائل الشیعه شیخ خور جلد 17 صفحه 317 فرموده است که این حدیث تصریح در غنا تصریحی نیست درش به غنا. چرا مرحوم کلینی آورده تو باب غنا؟ هازا لا تصریح فیه بالغنا ولیکن فهم منه الکلینی و منه ذلک، کلینی از این حدیث غنا فهمیده فاورده فی باب الغنا، ایشون فهمیده ازش غنا رو آورده تو باب غنا. ما هم به تبع ایشون، یعنی شیخ خود طبعا هم میگه، من هم به تبع ایشون در باب غنا آوردم. و قرینته انه لا وجه للتحدید لولا، فرموده خب اگر بحث غنا نباشه چرا امام تهدید کرد این شخص را و مذمتش کرد؟ اگه غنا نباشه این کار حرامی نکرده، چون نظر به جواری به اذن مالکش که حرام نیست. این میگه نظر کردم الی جواری، مالک خود مالک جواری من اجازه داد. و قرینته انه لا وجه للتحدید لولا، یعنی لولا الغنا، لان النظر الی الجواری به اذن سیدهن جائز و قد اذن للراوی، پس این معصیتی نکرده که امام تهدیدش میکنه، پس لابد مجلس غنا بوده که امام میفرماید که چرا این کارو کردی و کجا رفتی. این حد شیخ خور از وسا از حدیث که میفرماید چون کلینی در باب غنا آورده. این از یه طرف، از طرف دیگه امام طرف رو تهدید کرد که چرا اینجا رفتی، لابد مجلس غنا بوده، ولی نظر به جواری که خودش میگه نظر تو الی جواری، این که حرام نیست، به اذن سیدهن، به اذن مالکشون بوده. این فرمایش شیخ خور زیل این حدیث. خب حالا همین حدیث، خب کافی از منابع به اصطلاح درجه اول ما در لحاظ اعتبار و حد جهت که بگی، منتها همین حدیث در دعایم الاسلام هم هست، دو جای دعایم هست و در هر دو جای دعایم یه جمله‌ای داره که معلوم شه اون جمله هم ضمن حدیث بوده، حالا از کافی افتاده به هر دلیل، حالا ممکنه نسخه کلینی این جمله رو نداشته یا داشته از قلمش ساقط شده، اونو خدا میدونه، یا از ناسخین کافی، اینا که کافی رو استنساخ کردن افتاده. همین حدیث دو جای دعایم الاسلام هست، با اینکه دعایم از منابع درجه چندم حساب میشه لحاظ اعتبار، نه لحاظ زمانی ها، زمانیش قدیمی، قاضی نعمان اما قرن سوم چهارمه، قاضی نعمان اسماعیلی هم هست برخلاف نظر محدث نوری که میگه امامیه، اسماعیلیه. ولی حدیث رو دو جا آورده نسخهش دقیق‌تر از کافیه. اتفاقا یک جایی دیدم الان یادم نیست کجا که مرحوم ابوالمجد اصفهانی صاحب بقایة الاذهان مکاسب محرمه امام دیدیم در بحث غنا یه مطالبی از استادش ابوالمجد نقل میکنه. ابوالمجد یه کتاب اصولی هم داره به اسم بقایة الاذهان، خیلی کتاب خوبیه. مرحوم ابوالمجد هم یه جایی تصریح کرده، اما منبعش یادم نیست، که گفته گاهی جاها عبارتی که در دعائم هست مقدم است بر عبارت سایر کتب و دقیق تره. ایشون هم گفته. حالا این شاهدش همینه که بنده عرض می‌کنم خدمتتون. دعوام الاسلام اینجوره. عن جعفر بن محمد صلی الله علیه ما انه قال لرجل من اصحابه اين كنت امسه، تو کافه بود، انا كنت. قال الرجل فظننت انه قد عرف الموضع الذي كنت فيه، تو کافه بود، فزنن تو انهو قد عرف الموضع. این عبارت ها همه نزدیک همه دو یک کلمه کما زیاده. قل تو جوه تو فداک مرر تو به فلانن فتعلق بی و ادخلنی داره، تو کافی بود، مرر تو به فلانن فحتبسنی فدخل تو الا داره. خلاصش اینه که بنده من شد و منو برد داخل خونه شد، فتعلق بی بندان من شد و ادخلنی داره. در کافی بود، نظر تو الى جواری، یا حالا جاریت الله، این نسخه که جواری داره، در دعائم داره، و اخرج الیه جاریتا له، جاریش رو برد، فقنت، قنت یعنی این جاریه تقنی کرد، برم غنا خون، یعنی فقنت توی دعائم هست که تو کافی نیست. و همین که کلین تو آب غنا آورده معلوم میشه تو نسخه کلینی بوده، حالا از قلم خودش ساقط شده یا از قلم ناسخین اینو ما نمیدونیم. به قرینه همین فقنت مرحوم کلینی تو باب غنا آورده. قال امام علیه السلام امنت الله علی اهلک و مالک ان ذلک مجلس لا ينظر الله الی اهله. ببینید با مراجعه به دعائم سوال شیخ خرم جواب داده میشه که ایشون دعائم قاضی نعمان مصری، بذاری تاریخ وفات شو پیدا کنم خدمتون بگم، دعائم الاسلام با قاضی نعمان ساکن مصر هم بوده، اسماعیلی هم هست. بله، قاضی نعمان متوفای 363 قمری، کلینی متوفای 329، تقریبا معاصر حساب میشن 363، ولی نسخه ای که پیش دعائم بوده معلوم میشه حالا دقیق تر بوده. دو جای دعائم هم نقل کرده، یکی همین که الان خدمت ما عرض کردم جلد 2 صفحه 28، یک جا هم جلد 2 صفحه 28 حدیث 764، باز همون باب همون جلد حدیث 759. حالا نقل دومیش هم اینه، اونجاش که اختلاف داره همونجاشون بخونم بهتون، داره که مر روی فلان فاخذ بیدی و ادخلنی منزله و عنده جاریتون تضربو و تغنی، جاریه که هم می نبا هم می خون، فکن تو عندمو حتی امسینا. و قال ابو عبدالله علیه السلام ویحک اما خفت امر الله ان یعطیک و انت علا تلکم حالا انهو مجلسون لا ینظر الله الى اهله. نه اصلا نسخه های کافی اون وقت به مصر نرسیده بوده، توجه فهمونید، چون قاضی نعمان اصلا ساکن مصر بوده، کلینی ساکن ری و بغداد، در اون فاصله اصلا کافی به اونجاها نرسیده. مصادر حدیث هم دست کافی بوده هم دست دعائم الاسلام، و اون نسخه دعائم دقیق‌تر بوده، پیداست که جزئیات بیشتری داره و روشن‌تر هم هست. این چی؟ قرن 4 363 وفاتشه. حالا ممکنه اینو مثلا 320 نوشته باشه، 340 نوشته باشه، ما تاریخ تألیفش الان نمیدونم چنده، تاریخ وفات 363، کلینی هم تاریخ وفات 329، یعنی معاصر حساب میشه. اگر حدیث منحصر باشه هیچ جا دیگه نباشه، در حکم ها، در حکم حدیث ضعیف، حدیث ضعیف هم معناش نیست که حتما باطله باید بزنی به دیوار، از تمام احادیث ضعیف هم میشه استفاده های جانبی کرد برام به اصطلاح مطالب دیگه. این اشتباه نشه، اگه یه حدیث ضعیف شد یا راوی ضعیف بود یا حالا فقها اصولیین رجالین گفتن ضعیف، معناش نیست که الزاماً و قطعاً دروغه، اون میگن به این سندی که ما رسیده توصیل نشده، و بسیار از احادیث ضعیف از نظر سندی هست که میشه قسم بخوره که صادر شده، از حدیث ضعیف به این معنا نیست که کنار بذاره. من این یه نمونه بود از نمونه‌ای که عرض کردم. یکی دیگه عرض کنم که از همین مراجعه به منابع مختلف یک حدیث باعث میشه که اشکالات و ابهامات رفع بشه. چقدر وقت داریم؟ بله وقت داریم. الان این عرض میکنم، بعد چند تا تکلیف میگم. این تکلیف رو گرد میکنم، باید مراجعه کنیم. نصف نمره امتحانی مال همین تکالیفه. تو جلسه های بعدی انشاءالله این تکالیفی که میگیم معنا میکنیم، برای اینکه راه بیفتیم. تا آدم خودش کار نکنه و وارد کار نشه یاد نمیگیره. به قول آقای رازی میگفت که ساعت سارم بیشینی بقل دست راننده سنده دیجی تو ماشین راندیگی نکنی آقای راندیگی یاد نمیگیری. خط درستی هم کن یا بشنوی مثلا که چی عرض به حضور انورتون که یه نکته ای مثلا یه کلمه در بله یک کلمه در یکی از مصادر افتاده، مرحوم آقای شهرانی و توستری و اینها تذکر دادن. اینها بله باز این حدیث هم در کافیه. ببینید در کافیه هست، حالا همشو نمیخونم چون که وقت کم داریم. کافیه از امام باقر علیه السلام اینجور روایت: مات الولید ابن المغیره فقالت ام سلمه همسر رسول خدا للنبی ان آل المغیره قد اقامو. مغیره درسته، مغیره کاری میگیم و اشتباهه، مغیره اسم فاعل اقاره. ان آل المغیره قد اقامو مناحتن، یعنی جلسه ترحیم، جلسه نیاحت، چون ولید ابن مغیره مرده. فاذهب الیهم، از رسول خدا پرسید که برم تو جلسهشون. فاذن لها، حضرتم اذن دادن. فلبست ثیابها و تهیعت و رفت. فندبت ابن عمها بین ایده رسول الله، ام سلمه بر ابن عمش که ولید ابن مغیره بود ندبه خون، یعنی این شعر رو خون، این شعر در مصیبت. فقالت ان الولید ابن الولید اب الولید فتل عشیره الى آخر. قال فما آوزال که علیه النبی ولا قال فی ولا قال شیئا، یعنی رسول خدا ایراد نگرفت به ام سلمه که چرا نوحه خوندی، ندبه کردی بر ابن عمت که از دنیا رفته بود و این شعر رو خوندی. این حاصل معنا. توی کافی هست مات الولید ابن المغیره. حال سواد حضور انورتون که مرحوم آقای شهرانی رحمت الله علیه که حاشیه داره بر وافی، حواشیم خیلی عالیه. ایشون یه نکته گفته، همون نکته رو مرحوم علامه توستری صاحب قاموس الرجال هم ذکر کرده. مرحوم آقای شهرانی فرموده که ولید ابن المغیره که از مشرکین بود، این معنا نداره که پیغمبر اجازه بده برن برش تو مجلس ترحیمش برش نوحه بخونن. صحیح ولید ابن ولید ابن مغیره، یعنی الولید ابن، یه ولید با بن افتاده، نه ولید ابن مغیره، پسر ولید ابن مغیره که مسلمان بود و ام سلمه به همه جهت میره مجلس ترحیمش، نه ولید ابن مغیره که مشرک بود. میگه ولید ابن الولید ابن مغیره فانه الذی اسلم و هاجر الی المدینه و کان ابن عم ام سلمه زوج نبی. ولید ابن ولید ابن مغیره پسر عموی ام سلمه بود. و اما الولید ابن المغیره فکان عمها ولم یؤمن، اصلا مسلمون نشد، محال پیغمبر اجازه بده برش نیاحت کنن. و ام سلمه کانت بنت ابی امیه من المغیره. توضیح بعدی. بعد مرحوم توستری هم تو قاموس مرحوم توستری هم تو نجعه، نه قاموس الرجال، یک کتاب داره عن نجعه فی شرح لمعه، کتاب بسیار خوبیه، شرح لمعه شهید اوله، احادیث سند احادیث همه اینا رو بحث کرده. اونجا ایشون فرموده مات الولید ابن المغیره محرفون و الصواب مات الولید ابن الولید ابن المغیره. خب این متنی بود که تو کافی خوندیم، کافی هم همینجور بود. حالا همین حدیث تو تحذیر شیخ طوسی درست اومده، اونجا اومده مات ابن الولید ابن المغیره، یعنی همون الولید ابن الولید به جای ولید ابن الولید داره مات ابن الولید ابن المغیره. تو کافی بود ولید ابن المغیره. پس اگه همین حدیث رو تحذیب و کافی که هر دوشم محمد از اولی رجوع کنیم، بعد اونجا یه ابن الولید از به اصطلاح نسخه کافی افتاده و با این اشکال حل میشه. اینجور آدرس کافی، کافی رو بگم خدمتون، آدرس کافی جلد 5 صفحه 117 باب و کسب نائحه حدیث 2، این آدرس کافی. آدرس نجعه مرحوم شوشتری که این ایرادو گرفته جلد 7 صفحه 32. آدرس فرمایش آقای شهرانی در وافی زیل همین حدیث که این حدیث رو نقل کرده، مرحوم شهرانی اونجا نقل کرده. آدرس تهذیب از سبب حضور انبرتون که بله، آدرس تهذیب رو ببینم پیدا میکنم. بله، آقای
شهرانی گفتن که متوجه
شد. آقای شهرانی هم آدم دقیقی بوده، هم اطلاعات تاریخی داشته. تا حدیث رو خونده گفت خب ولید بن مغیره که مشرکه، محال پیغمبر اجازه بده بره مجلس ترحیم. استفاده کردیم. مرحوم توستری از ذیل حدیث متوجه شده. ذیل حدیث همون شعری که خونده اینه، داره ان الولید ابن الولید ابن الولید فتن عشیره. محقق توستری میگه همون شعری که خونده ابن الولید ابن ولیده، نه ولید ابن مغیره. بعد حالا این دو بزرگوار به تهذیب نگاه نکردن. تهذیب که نگاه کنی شاهد فرمایش اینا میشه، یعنی با خطشون فهمیدن همین حدیث تو تهذیب درستش اومده. این شاهد این عرضی که کردیم که یه حدیث توی منبع هست، تمام منابع چه ضعیف چه قوی همه رو باید مراجعه کرد برای رفع ابهامات. حالا ممکنه یه جا ابهام رجالی باشه، سندی باشه، یه جا متنی. خب از این تکلیف‌هایی که عرض کردیم ان شاءالله هفته آینده انجام میدیم. میاریم چند تا تکلیف دیگه هم داریم، چون قرآنیه هم برای من یک جا میگم که وقتی مراجعه می‌کنیم به مصادر و به تفاسیر دیگه هم چند تا رو با هم اصلا از حضور انبرتون که مراجعه بفرمایید. یکی یادداشت بفرمایید آدرس آیه رو، تو وقتمون کمه سریع‌تر میگیم. آدرس آیه شریفه سوره بقره آیه 62 و سوره مائده آیه 69. بقره 62، مائده 69. آیه هم شبیه همه، عباراتش خیلی فرق نمی‌کنه، یعنی یه جمله اختلاف داره. من آیه رو بخونم و بگم سوال چیه که مراجعه میکنیم به تفسیر و غیر تفسیر برای جواب. آیه شریفه اینه، آیه 62. بله، چه ببینم درست نوشتم. بله، مائده 69. اینو بنویسید، سوره مائده رو میخونم. احتمال دارم بقره یه آیه شماره رو درست نوشته باشم، ولی به هر حال هم تو بقره هست هم تو مائده. مائده 69 آیه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين امنوا والذين هادوا یهودیا والصابئون صابئه والنصارى من امن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همین مضمون تو آیه سوره بقره هم هست. حالا سوالی که هست اینه، حالا صابئه و یهود و نصارا رو که نداریم، همو ان الذين امنوا مسلمون، ان الذين امنوا کسانی که ایمان آوردن، من امن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا، اگر عمل صالحی انجام داد اهل نجاته. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حالا سوال اینه، مگه با صرف ایمان و با یه عمل صالح، صالح که نکره، یعنی یه عمل صالحی انجام بده، این فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. در حالی که در سوره ولعصر اونجا داریم که همه مردم عرض شد که در زیانن، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اونجا صالحات هم جمعه هم الف لام داره. سوره ولعصر، ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الصالحات این آیه شریفه در سوره مبارکه مائده و سوره بقره میفرماید من امن بالله و یوم ایمان بیاره و عمل صالحا، یه صالحی به نکرم هست، فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون، اهل بهشتن. سوال اینه که چجور با یه عمل صالح این نتیجه مترتب میشه و چجور جمع کنیم با اون آیه شریفه سوره ولعصر. مترجمین هم معمولا ترجمه کردن یه عمل صالح انجام بده. حالا این ترجمه که دست من نوشته کارهای شایسته انجام دهد، ولی آیه کارهای شایسته نیست، عمل صالحا. این یه وجهش. این هر دو آیه رو مراجعه می‌فرمایید. یا آیه دیگه هم یادداشت کنیم، همین آیه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء که در سوره احزاب و میخونن برای استجابت، برای حوائج و اینها. اینم هم بررسی میکنیم آیا حدیثی آیه‌ای دلیلی داریم که برای قضای حوائج این آیه خونده بشه یا نه، و اگر نداریم چرا میخوانن و چه جور باید بخوانیم و اصلا درست هست این جور خوندن آیه یا درست نیست. اینم به بحث دیگه. بحث سوم این دو سه مورد شد، هر کدومش مال یه هفته است، ما هر کدوم از این تمرین ها مال یه هفته است. بحث سوم خودتون با موجب مفرد پیدا میکنید مواردش. من دو سه مورد رو الان عرض کنم خدمتتون، فقط از سوره بقره، سوره مبارکه بقره آیه 7 و آیه 20. در آیه شاید بیشتر از 20 تای قرآن باشه این آیه شریفه شبیهش، آیه 7 و آیه 20. ببینید چی؟ اما یجیب سوره احزابه، این یه سب تمره میدید. اون اصلا ببینید این کاری که حالا نتیجه میگم خدمتتون، این که اما یجیب بکنن درست نیست، ولی وجهش رو پیدا کنید که چرا درست نیست. و هم معروف هم شده در اوساط شیعی یه ادیب مثلا قوی یا یه مفسر قوی چی؟ طوری می بنویسید، همین که مراجعه کردید بنویسید. نمله بسیار آیه 62 سوره مبارکه این نمله، این آیه هم تمرین دیگه است. ببینید ختم الله علی قلوبهم، آیه شریفه سوره بقره آیه 7، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و لهم عذاب عظیم. سوال اینه، تو آیات زیاد قلوب اومده جمع قلب، ابصار اومده جمع بصر و چشم، سمع مفرد اومده. نه تو این آیه، تو شاید 30 تا آیه، یکیش همین 7 سوره بقره است، یکی باز ببینیم 20 سوره بقره است. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم. ابصار جمع اومده، سمع مفرد. الا ما شاء الله آیات دیگه اونا رو خاصتون نمی‌کنم، خودتون هم موجب مفرد استفاده کنید، استخراج کنید. 31 یونس، 78 نه، 78 مؤمنون، سوره سجده، سوره ملک، احقاف، انعام، فصلت. الا ماشاءالله هست که سمع مفرد، ابصار یا قلوب یا افقده که جمع فعاده، اینا همه کنار جمع اومده. مراد این آیه است، نه اون آیاتی که میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. اون هسته مفرد، اونو کار نداره. اون جایی که سمع مفرد اومده، ابصار و قلوب و فؤاد جمع اومده. اینو بحث کنید حکمت و علت این که سمع اومده چیه؟ مفسرین چیزایی گفتن، بررسی کنید، نقد کنید، ایراد کنید، درست گفتن یا نه؟ میشه آورد، بله. همیشه میشه هفته بعد آورد. هر کدومش مال یه هفته است. ولی تخفیفاً مال یه هفته است. اگه هفته بعد همیشه بیارید، اون دیگه بهتره.